أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به معنای ضرر بود. اولین معنا که برای ضرر ذکر شد در کلام صاحب کفایه بود که ضرر فرمود نقص حاصل در نفس یا طرف یعنی عضو و یا مال و یا ارث هست و تقابل آن با نفع تقابل عدم و ملکه هست. به اینجا رسید بحث که عرض کردیم که ضرر تقابل عدم و ملکه با نفع ندارد. ضرر نقص در محلی است که قابل تمام هست. ما قبول داریم که ضرر عدم ملکه است، عدم و تمام، فی موضع قابل تمام، ولی مقابل او تمام هست نه نفع. اگر شخصی جنسی را بخرد نه سود بکند نه زیان، این نه ضرر کرده است نه نفع برده است. این رو هم توجه باید بکنیم که مراد ما از نقص امر عدمی تکوینی نیست. ممکن است نقص حاصل بشود از زیاده از متعارف، کسانی که عضو زائدی دارند، انگشت زائدی دارند، اینها متضررند. اگر مادری دارویی بخورد بر اساس تجویز پزشک که این دارو موجب اختلالات در جنین بشه و جنین شش انگشتی بشه، این پزشک ضامن هست چون ضرر زد به این جنین. ضرر یعنی عدم اثر مطلوب از یک شی. عدم اثر مطلوب از یک شی یا به این است که یک امر تکوینی که جزء هست یا شرط هست مفقود بشه، مثل این که شخصی یک انگشتش قطع بشه، و یا یک شیئی که مانع هست موجود بشه، یک انگشت اضافی پیدا کنه، هر دو ضرر هست. مرحوم آقای صدر در بحوث فرمود این تعبیر که در کفایه و غیر کفایه به تأثیر بعضی از لغویین پیدا شده که ضرر را به معنای نقص گرفتند، این ناقص هست. تعریف ضرر یک معجونی است از نقص و زیق. النقص الموجب للزیغ شعنن و الا تاجر ثروتمندی یک دینارش تلف بشود. کجا عرف میگوید که این تاجر ضرر کرد؟ کما این که نفع مطلق زیاده نیست، این تاجر یک دینار سود بکند در یک تجارت کلانی که انجام میدهد، کجا عرف به او میگوید هذه تجارت و نافعتون؟ یک میلیارد شد یک میلیارد و هزار تومان. به این میگن تو نفع کردی. ولذا ایشان فرموده است که کلمات لغویین که برخی معنا کردن ضرر را به نقص، برخی معنا کردن ضرر را به زیق، گفتن از ضرره و زیق، یا در سه ها گفت المکان و ضرر ای المکان و ضیق. ایشان در بحوث فرموده است که هر کدام از این دو گروه یک بخش از معنای ضرر رو ملاحظه کردن و الا ضرر عبارت است از نقص در نفس یا طرف یا مال یا ارث، اما نقصی که موجب زیغ و شدت نفسانی می شود، موجب ناراحتی نفسانی می شود. البته طبعا نه فعلا، چه بسا بالفعل اصلا شخص متضرر خبر ندارد از اون ضرر، بسیار هم خوشحال است، یا شخصی بی تفاوت هست از هیچ ضرری دچار ناراحتی روحی نمی شود. این مهم نیست، مهم نقصی است که شأنن موجب زیق و ناراحتی نفسانی است. به نظر ما این فرمایش ناتمامه، برای اینکه اگر مراد ایشان اینه که نقص غیر معتد به ضرر حساب نمی شود، کما اینکه زیاده غیر معتنابه نفع حساب نمی شود، مطلب درستی است. یک ساعتی بعد از وضوع به آب سرد این شخص دچار سردرد مختصری شد، دچار تب مختصری شد، نمیگویند وضوع برای او زیان داشت، انصراف دارد ضرر از نقص غیر معتنابه، این مطلب درستی است. اما این غیر از فرمایش ایشان است، چون ظاهر فرمایش ایشان این است که ضرر را به لحاظ اشخاص نسبی می خواهد بکند، تاجر ثروتمند با تلف یک دینار صدق نمی کند ضرر کرد، اما فقیر با تلف این یک دینار عرفاً گفته می شود ضرر کرد. ظاهر کلام ایشان اینه در بحوث که به نظر ما تمام نیست، زیان مالی نسبی نیست، بله از نقص غیر معتنابه منصرف است، اما تفاوتی بین فقیر و غنی ندارد. اون ضرر حالی است که فرق می کند. تلف یک دینار مضر به حال غنی نیست و مضر به حال فقیر هست، اما ضرر مالی که لحاظ نمی شود که متضرر کیست. این مقدار از نقص معتنا به در مال ضرر مالی است. چه تفاوتی می کند چه کسی متضرر می شود؟ معتنا به بودن نسبی نیست به لحاظ اشخاص. یک مثالی بزنم، در بحث هدیه صحیحه علی ابن مهذیار میگه الفوائد و الغنائم فهی واجبتون علیهم فی کل عام. بعد میفرماید که فاما الغنائم والفوائد فالغنیمت یغنمها المرء والفائده یفیدها والجائزه للانسان التي لها خطر. برخی مثل مرحوم استاد تفصیل دادند برخلاف مشهور بین هدیه خطیره و هدیه غیر خطیره. گفتن هدیه خطیره خمس دارد طبق این صحیح علی ابن مهذیار، هدیه غیر خطیره خمس ندارد. اونجا بحث میشه که هدیه خطیره نسبی است به لحاظ اشخاص، به لحاظ شخص هدیه گیرنده. جواب داده میشه که نه، به لحاظ عرف بلد حساب میشود. در این شهر این مقدار از هدیه، هدیه با ارزش است، هدیه بزرگ است، هدیه خطیره است. چه فرق میکند که چه کسی این را هدیه گرفت و یا چه کسی این را هدیه داد؟ اینجا هم همینو میگیم، اینجا هم ما میگیم ملاک در این که این نقص معتنا به هست تا بشود ضرر، شخص ضرر دیده یا شخص ضرر زننده مطرح نیست. خود این مقدار از نقص در این عرف معتنا به هست و لذا میشه ضرر. این عرفیست و عرض هم کردیم اگر معنای فرمایش بهوز اینه که میخواد ضرر را فقط به لحاظ انسان حساب کنه، ضرر در مال انسان، ضرر در جان انسان، ضرر در عرض انسان، بعد بگوید باید این نقصی که حاصل میشود در این امور موجب ضیق و سوء حال در این شخص بشود طبعا و شأنا، ضرر که اختصاص ندارد به ضرر الانسان. اگر شما فقط ضرر الانسان رو معنا می کنید، ضرر یک مفهوم عام نیست که دیروز عرض کردیم الحدیدو یضر الماء به. آی سیستانی در رابطه با این که ضرر آیا به معنای نقص که صاحب کفایه فرموده طبعا لبعض لغویین، یا به معنای ضیق و شدت است که بعض دیگر از لغویین گفتن، یا به معنای سوء حال است که گروه سوم از لغویین گفتن، ایشان یک بیانی داره که مناسب هست بیان ایشون رو هم ذکر کنیم. ایشان فرموده است که ما استظهارمون همینه که ضرر نقصه، نه زیق و نه سوء حال. چرا؟ ایشان فرموده برای اینکه اگر ما بگیم ضرر عبارت هست از سوء حال، این خلاف یک قانونی است در بحث وضع که موضوع له الفاظ در ابتدا امور حسیه بوده، معنای اصلی الفاظ همون امور حسیه بودند، عقل بشر ابتدایی که واضع بوده نمی رسیده به این که لفظ رو وضع کنه برای معنای غیر محسوس. مثلا شما می بینید میگن عقل، میگید عجب واضع عقل داشته، اومده لفظ وضع کرده برای ما یعبد و به الرحمن. بهتون میگن نه آقا، واضع شطور داشته، این شطور برای اینکه فرار نکنه می اومدن وقتی میشسته زمین پاهاش رو جمع میکرده، تنابی میبستن دور پای این شطور که نتونه برخیزه، به این میگفتن عقل البعیر و به اون تناب میگفتن عقال، یعنی بازدارنده شطور از راه رفتن و برخواستن. بعد دیدن مردم با هم اختلاف دارن، برخی انسانهای موزون حرکتهای شایسته ازشون سر میزنه، سخنان شایسته ازشون سر میزنه، برخی دیگر حرکات ناموزون، گفتارهای ناشایسته، کردارهای ناشایسته. گفتن این آقا عقل نداره، یعنی چیزی در وجودش نیست که او رو باز بدارد از حرکت بیجا، از سخن بیجا. اسمش رو گذاشتن عقل و الا عرف ابتدایی و انسان نخستین چی عقلش میرسه به این که برای عقل لفظ وضع بکنه. سوء حالم یک امر غیر محسوسه، بیاد عرف ابتدایی لفظ ضرر برش وضع کنه، این خلاف معهوده. ممکنه شما بفرمایید که ما لفظ ضرر رو مشترک لفظی بدانیم، عرف ابتدایی وضع کرده از لفظ ضرر را بر نفس، بعد وضع دوم با تأخیر انجام شده است نسبت به سوء حال یا نسبت به زیق. ایشان می فرماید ولیکن این هم خلاف ظاهره، ظاهره در لغت اینه که مشترکات لفظی معمولا به مشترک معنوی برمی گردن، یک معنای عامی هست جامع بین این معانی که در لغت ذکر شده، که نظر صاحب کفایه هم همینه. ایشون می‌فرماید ولذا ما استظهارمون اینه که ضرر رو وضع نکردن برای سوء حال. اما اینکه چرا ضرر وضع نشده برای زیق، ایشون می‌فرماید چون در قرآن فرموده ولا تزار روحن نه لتزیقوا علیهن، نه نمیشه که زیق و ضرر هر دو به یک معنا باشد، و الا آیه میشه ولا تزیقوا علیهن نه لتزیقوا علیهن. پس متعین میشه بگیم ضرر عبارت هست از نفس. این فرمایش ایشون رو ما نتیجهش رو قبول داریم که ظهور عرفی ضرر نقص به معنای فقدان اثر مطلوب است از یک شی، که تمامیت اون شی عرفاً به وجود اون اثر مربوطه. هرگاه تمامیت یک شی به وجود یک اثری مربوط بود، فقدان اون اثر میشه ضرر. نقص رو به این معنا میگیریم. حالا عرض کردیم چه منشأ این فقدان اثر کمبود باشه یا زیاد بود باشه، مثل زیاده عضو. اما این ادعاهای ایشان رو ما نمیتونیم قبول کنیم. اولا سوء الحال یک معنای غیر محسوس نیست. نوزادم میفهمه که یک مقدار که بگذره میفهمه که مادرش خوش اخلاق یا بد اخلاق. کسی که با او سخن میگه عصبانیست یا خوشحال، این مطلب غیر محسوسی نیست. وانگهی شما چرا اصرار دارید که مشتقات یک لفظ رو به یک معنای اصلی برگردونید؟ زور یعنی سوء حال. شما میایید تمام این مشتقات رو برمیگردونید به معنای اصلی و هو نقص. میگین معنای اصلی همین است. معنای اصلی اگر یعنی ریشه لغوی معانی، اون که مهم نیست. مهم ظهور فعلی الفاظ. حالا ریشه این معنای لفظ چه بوده تأثیری نداره. فعلا ظهور این لفظ چیه؟ زر ظاهرش یعنی سوء حال، ضرر ظاهرش عبارت است از نقص به همون لحظی که بیان کردیم. ضراق عبارت است از زیق. فی البأساء و الضراء اضطرار یعنی ناچار بودن. اصلا در معنای اضطرار نه ضرر هست نه نقص هست. از تر روحو الا ان یسلی، ناچار می کنم این شخص را تا نماز بخواند. چه نقصی است؟ چه ضرری؟ صرف لابدیت به فعله. بگذاریم این معنای اول که در کلام صاحب کفایه ذکر شده بود که گفتن از ضرر هو نفس فی نفس اول طرف اول ارز اول مال و یقابل النفس تقابل العدم و الملکه. با این توضیحاتی که پیرامونش دادیم فقط اشکال ما به صاحب کفایه اینه که تقابل ضرر با نفس تقابل عدم و ملکه نیست، تقابلش با تمام تقابل عدم و ملکه است. معنای دوم تمام با نفع و ضرر که حساب میشه، نفع میشه یک امر وجودی، تمام هم امر وجودی است، ضرر میشه امر عدمی. حالا تقابل ضرر با تمام تقابل عدم و ملکه است. تمام بر دو قسمه، تمام مع نفع، تمام بلا نفع. مثل تقابل اما با بصر و قوت البصر، اینا چه تقابلی دارن؟ اما با بصر تقابلش عدم و ملکه است. بصر هم گاهی همراه است با شدت البصر، تارتن همراه است با اصل البصر. بصر تارتن همراه است با شدت و حدت النظر که یک خصوصیتی است مقترنه به بصر. نفع هم همینه، یک خصوصیتی است مقترنه به تمام. تمام گاهی به حد نفع میرسد، گاهی به حد نفع نمیرسد. معنای دوم معنایی است که آقای خویی ذکر کردن، فرمودن از ضرر و هو نفس فی النفس اول طرف اول مال اول ار، ولی تقابلش با نفس تقابل تضاده و اینا ضدان لهما سالف هستن. چون ممکنه یک جایی نه ضرر محقق بشه نه نفع. اشکال این فرمایش اینه که نفس امر عدمی است. چجوری میخواید نفس رو برگردونید به امر وجودی و تقابلش رو با تمام تقابل تضاد قرار بدید؟ پس این فرمایش تمام نیست. معنای سوم فوت اتفاقا عدم خاص، فوت یعنی از دست رفتن ملاک، امر عدمی است منتها عدم خاصه. مثل اما که عدم خاصه، عدم البصر فی مورد قابل البصر، فوت هم عدم و استیفاء الملاک هست، معف مزید وقت تحصیل الملاک. یک عنوان بسیط انتزاع میشه از آن به نام فوت. اینجا هم ضرر عدم ملکه است نه ضد وجودی. معنای سوم برای ضرر معنای سوم برای ضرر اونیست که امام قدس سره فرمودن، فرمودن از ضرر هو نفس فی نفس او طرف او المال او الارض رو حذف کردن. چرا؟ فرمودن که اگر کسی ارض دیگری را حذف کند، مثلا به ناموس دیگری نظر با شهوت بیندازد، کی عرض میگه اذر ربهی به او زیان زد؟ بله ممکنه ضرار باشه، چون ضرار به نظر ایشان یعنی تضییق، در تنگنا قرار دادن، اما ضرر بر نقص در ارض صدق نمی کنه. این فرمایش ناتمامه. چرا؟ برای اینکه این مثل این میمونه، کسی بگی که ضرر صدق نمی کنه که انسان کتاب شخصی را بردارد مطالعه کند بدون اذن او، ضرر زد به او؟ ضرر نزد به او. ولیکن اگر کتاب او را پاره کند به او ضرر زد، ضرر مالی، نقص در مال، نه تصرف در مال غیر بدون اذنش، نقص در مال غیر. چجور اونجا ضرر مالی به نقص، به ایجاد نقص در مال غیر هست، نه به مطلقه تصرف بدون اذن مالک. ضرر ارضی هم نقص ارض است، نه هر عمل و تصرفی خلاف قانون و شرع در ارض دیگران. حتی دشنام بده به یک شخصی، ضرر به او نزده، اتفاقا ممکنه نفعم به او برسونه، او تبلیغ کنه که عجب ما آدم مهمی هستیم دارن به ما فحش میدن، ضرر به او نزده. اما اگر آبروی او را بریزد، چه ضرری بالاتر از این؟ که عرض او و ماء وجه او دچار خلل بشه، شایعه درست کنه علیه یک شخصی، شخصیت او رو به قول امروزی ها ترور شخصیت بکنه، بدترین ضرره دیگه. معنای حالا بحث این که ثمره ضرر زد به رجل انصاری یا ضرار زد به رجل انصاری، این یک بحث دیگری است. ما ممکن است بگیم از حیث ارض به او ضرر نزد، اما ضررهای دیگری است که الان عرض می‌کنیم در این معنای آخر که معنایی است که ما عرض می‌کنیم، معنای چهارم. معنای چهارم عبارت است از اینکه از ضرره و نقص به معنا فقدان الاثر المطلوب فی الشیء، که تمام بودن اون شیء عرفا به وجود اون اثر است. تمام بودن انسان از جهت مادی و جسمانی به این است که اعضاء او به اندازه متعارف فعال باشد. اگر اعضاء او را از فعال بودن بیندازد می شود زنش، یا زیبایی او را از حد زیبایی او را تخریب کند می شود زنش. پس ضرر عبارت است از فقدان اثر المطلوب فشه و اختصاص هم ندارد به نقص در نفس تلف شدن یا در طرف عوض تلف بشود یا نقص در ارث یا نقص در مال، نقص در حقوق، حقوق اعتباری و عقلایی شخصی را منع کند از رفت و آمد، اضرار به اوست. حق حق معتنابه را سلب کند، حق آسایش در منزل یک حق عقلایی است، ثمره این حق عقلایی را از خاندان رجل انصاری منع کرده بود و اضرار ثمره به رجل انصاری به این بود که حق آسایش او و خانواده او را گرفته بود، اگر اضراری به او زد از این حیث بود. ما عرض می کنم این معنای چهارم یک معنای جامع، اختصاص ندارد ضرر به نقص در این چیزهایی که این آقایون گفتن، نفس و طرف و عرض و مال، بلکه شامل نقص در حق عقلایی و منع ذوالحق از حق عقلایی خودش می شود. این یک مطلب. مطلب دیگر این هست در توضیح این بیان که گاهی ضرر سعی می کند به این که از ابتدا نگذاریم یک از یک چیزی تاماً موجود بشود، مثل سلامتی انسان. اگر مادر قبل از تکون جنین دارویی بخورد که این جنینش نابینا خلق بشود، به او زیان زد. اما در کمال، مثلا دارویی بخورد که ذکاوت این جنین بیش از متعارف نباشد، به او زیان نزد، جلوی نفع او را گرفت. ولی اگر یک انسان با ذکاوت بالا را بیاییم دارویی به او بدیم که این ذکاوت فوق العاده او کم بشه، چون اول ذکاوت فوق العاده داشته ولو بیش از متعارف، با این دارو او را به حد متعارف هم برسانی، باز به او زیان زدی، چون فقدان اثر مطلوب بعد وجوده این ضرر هست، ولو اون اثر مطلوب اثر کمالی باشد. ولذا در شخصی که غنی هست کاری کنیم او از ثروتمند درجه یک بودن بیاد بشه ثروتمند درجه دو، به او ضرر زدیم، ولو هنوزم چند برابر متعارف ثروت داره. پس این رو هم باید توجه کنیم، فقدان اثر مطلوب و همون نفس که آیین میگه گاهی به این است که از حد متعارف پایین تر باشد ولو من از حدوث بکنیم در اوصاف انسان، از اول نگذاریم بینایی پیدا کند این جنین، این ضرر به اوست، و در جایی که وصف کمال هست اگر قبلن این وصف کمال بود، وصف کمال بود و ما بقاعن این وصف کمال رو از بین بردیم، اینجا میشه ضرر. ولذا در ضرر مالی معمولا باید شخص پول داشته باشه، بعد کسی بیاد اتلاف کنه مال او را تا صد بکنه اذر ربهی. ولی در جنین اینطور نیست، اگر از اول هم او را بیمار قرار بدهد به نحوی که از ابتداء تکوان این جنین مشکل داشت به خاطر دارویی که این مادر خورده است یا این پدر خورده است، صد میکنه اذر ربهی جنین. در آخر این بحث چند نکته عرض کنم. یک نکته اینه که ضرر نقص بدون مقابل است، نقصی که مقابلش نفعی به شخص نمیرسه. اجازه بدید، اگر شخصی به ازای فقد یک شیء نفعی گیرش بیاد، عرضه میگه ضرر کرد. شما میلیون ها تومان خرج میکنید، میدید سفر زیارتی کربلا، خوش به حالتون، یا یکی میره سفر سیاحتی، برگشت میگه من ضرر کردم؟ ابدا ابدا، برای اینکه صرف کرد مال را به ازایش نفعی به او رسید. ضرر عبارت از خسارتی که در مقابلش نفعی عائد نشه به این شخص. ولذا مشکلی که ما در بحث لا ضرر داریم اینه، همونطور که مرحوم شیخ در خیار قبل گفت، امتثال تکلیف الهی ولو با بذل مال، این ضرر نیست. 10,000 تومان 100,000 تومان بده یک بطری آب بخر تا وضو بگیری، تو ضرر کردی؟ چه ضرری کردی؟ در صحیحه صفوان داریم، ما یشترا بهی مال کثیر، 100 درهم یا 1,000 درهم دادی آب وضو خریدی، بدان آنچه که خریدی با این مال زیادی هست، یعنی تو ضرر نکردی. ولذا این شبهه هست، تأمل بفرمایید، ما معتقدیم ضرر از نقص الذی لا یقابله نفع، از نقص بدون حصول نفع، این ضرر هست و این بسیار ثمره داره در فقه. انشاءالله ادامه بقیه مطالب روز فردا انشاءالله.